اومده این کار رو برای ایالات متحده انجام داده. ما بعضی وقتا میشنویم تو آمار میان میگن که امریکا بدهکارترین کشور در سطح جهان هستش. اینو توجه داشته باشید، من وقتی 1000 تومانی توی کیف پولم دارم، یعنی که من به اندازه 1000 تومان دارایی دادم به بانک مرکزی، یه دونه اسکناس 1000 تومانی گرفتم. وقتی یه 100 دلاری تو کیفم دارم، یعنی به اندازه 100 دلار دارایی دادم به فدرال رزرو، یه 100 دلاری از فدرال رزرو گرفتم. اینو توجه داشته باشید، هر کدوم از ما به میزان دلاری که توی موجودیمون داریم به همون اندازه به دولت آمریکا کمک کردیم، به فدرال رزرو کمک کردیم. فدرال رزرو چیکار کرد؟ آمریکا چیکار کرد؟ اومد برتون وودز رو راه انداختش و برتون وودز اساس این شد که دلار در سطح جهان گسترش پیدا کنه. گفتش که تو برتون وودز اومد که تسویه به جای طلا میتونه اسکناس دلار باشه. بعد از مدتی از برتون وودز تو زمان شوک نیکسون، نیکسون اومد گفتش که من از این به بعد هر کی طلا گرفته من دیگه طلا رو قبول نمی‌کنم، فقط تو با دلار باید به من تسویه کنید. که این اساس این که شد که آمریکا اومد طلاهایی که از جهان جمع کرده بود و بالا کشید، گفتش که حالا هر کی میخوادش بیاد با دلار با من معامله بکنه. تا اینجا اتفاقی افتاده که آمریکا اومده کلی دلار بدون پشتوانه تو سطح جهان منتشر کرده. هر 100 دلاری واسه من ایرانی 100 دلار هزینه برمی‌داره، ولی واسه دولت آمریکا کمتر از 1 سنت هزینه برمی‌داره.
پول کاغذش،
پول کاغذ، فقط پول چاپشو داره میده. پس فدرال رزرو میتونه بدون این که هزینه خاصی داشته باشه دلار تو سطح جهان بیاد توزیع بکنه. پس اتفاقی که افتاد توی شوک نیکسون، ایالات متحده اومد بدون هیچ پشتوانه با حجم بسیار زیاد دلار منتشر کرد. بار دوم که اتفاق افتاد تو بحران مالی 2007-2011 توی ترکیدن حباب مسکن، امریکا اومد 8.5 تریلیون دلار کمک مالی کردش به بانک‌های ورشکستش. این پول از کجا اومد؟ از چاپ پولی که دولت آمریکا داشتش انجام میداد اومد کمک مالی کرد دیگه، قرض نرفت بکنه از مردم. من اتفاقات مشابهش که داخل بقیه دولت‌ها از جمله داخل ایران افتاده رو نام نبرم، تو سال 91، تو سال 96 همه این اتفاقات به خاطر بحران نقدینگی بود که تو کشور افتاد دیگه. مردم اومدن سراغ بیت کوین به خاطر اینکه یه چیزی وجود داشت، یه پدیده اومده بود که روز اول تقاضاش صفر بود ولی ارزش محدود بودش. تو بیت کوین همیشه عرضه محدوده. کم کم تقاضا که به وجود اومد، به هر دلیل، حالا اسمشو بذاریم قمار بوده، خلاف بوده، به هر دلیلی یه تقاضا به وجود اومد، عرضه هم چون محدود بود پس قیمت رشد پیدا کرد و قیمت اومد بالا. پس اینجا بود که بیت کوین اومد قیمت گرفت و قیمتش عرض به حضور شما که شروع کرد به رشد کردن. حالا بیایم ببینیم که این دارایی که توی سطح جهان ارزش پیدا کرده، برای ما به چشم یه پدیده‌ای بهش نگاه بکنیم که محاسنی داره، معایبی داره. ما می‌خوایم از محاسنش حد اکثر استفاده کنیم، از معایبش تا حد امکان خودمون رو دور نگه داریم. تو تأمین مالی اشاره کردن، تو تأمین مالی میتونه واسه ما کمک بکنه تو بعضی از حالا استارتاپ ها، پروژه ها. توی بحث پرداخت های خرد هم اشاره کردن، میتونه به ما کمک بکنه. از معایبش چجوری میتونیم ما خودمون رو مسئول نگه داریم؟ به درستی اشاره کردن آقای دکتر، این میتونه ابزار پولشویی و تامین مالی تروریسم بشه. در خصوص شناسایی دارندگانش، رگولاتورهای دنیا اومدن یه سری راهکارهایی رو در نظر گرفتن. پس من برگردم به صحبت قبلیم، رگولاتور این حوزه پول که بانک مرکزی ها باشد، توی فضای رمز ارز هیچ اختیاری ندارد. اعم از بیت کوین، اتریوم، هر رمز ارز غیر متمرکزی که باشه، رمز ارزهای غیر متمرکز کاملا دموکراتایز، مردم نهاد، امثال بیت کوین و اتریوم رو عرض میکنم. خطابم به رمز ارزهای مثل ریپل، استلار، اینا نیستش. ریپل و استلار و اینا رو کاملا میشه تو فضای قانونگذار بیا توش نفوذ کنه. امثال بیت کوین و اتریوم که رگولاتور توش هیچ نفوذی نداره، میان یه راهکار میذارن، میگن فضای رمز ارز جداست، فضای واقعی هم جدا. تو فضای رمز ارز رگولاتور هیچ کاری نمیتونه بکنه، تو فضای واقعی همه کاری میتونه بکنه. یه ارتباطی باید بین دنیای واقعی و دنیای رمز ارز وجود داشته باشه. پلی که بین این دوتا فضا هستش، اولین پل، پلی هستش که میاد مردم رو به شماره حسابشون تو اون فضا وصل میکنه، مردم رو به آدرسشون تو اون فضا وصل میکنه. ما به این میگیم کیف پول، ولت. پس من اگه بتونم، من رگولاتور تو جایگاه بانک مرکزی اگه بشینم، اگه من بتونم ولت ها رو کنترل بکنم، اگه بتونم کیف پول ها رو کنترل بکنم، میتونم این نقل و انتقال بین، ارتباط بین آدم ها با حساب هاشون رو بیام کشف بکنم. جای دیگه ای که دنیای واقعی به دنیای رمز ارز وصل میشه توی صرافی ها هست یا اکسچنج ها هستش. من اگه بتونم بیام اکسچنج ها رو کنترل بکنم، میتونم بیام ارتباط بین پول واقعی و پول رمز ارز رو بیام شناسایی بکنم. پس اینجا نگاه کنید، من توی فضای رمز ارز به عنوان رگولاتور هیچ اختیاری از خودم ندارم، کاری نمیتونم بکنم. ولی اگه این فضا وسط اومدم این دوتا گلوگاه رو کنترل کردم، در حقیقت دارم پول خودم رو کنترل میکنم. من به عنوان رگولاتور ریال رو خیلی خوب میتونم کنترل بکنم، فدرال رزرو به عنوان رگولاتور دلار رو خیلی خوب میتونه کنترل کنه، چون که ما تو تحریم ها دیدیم که چه قشنگ اومد سر به زنگای دلار وایساد، هر جا تبادل دلاری میخواست با ایران بشه جلوشو گرفتش. پس من میام به جای اینکه برم میگفتن که مال خودتو صفر بچسب همسایه رو دزد نکن، من به جای اینکه برم دنبال اون دزده تو فضای رمز ارز بگردم، میام مال خودم رو صفر میچسبم. پس من میام توی دوتا گلوگاه، توی ولت و توی اکسچنج، توی کیف پول و توی صرافی، میام توی این نقطه میشینم به عنوان قانونگذار، به عنوان رگولاتور، و این دوتا رو خوب کنترل میکنم. چه کنترلی میکنم؟ اولین کنترل، درست اشاره کردن آقای دکتر، بحث KYC یا در حقیقت شناسایی مشتری هستش. من میام شروع میکنم برای خودم یه بانک اطلاعات درست میکنم، از اینکه کدوم آدرسا، کدوم شماره حسابات تو فضای رمز ارز متعلق به کی هستش. میام از برای خودم یه بانک اطلاعات درست میکنم، پولایی که رفته توی فضای رمز ارز کجا رفته. پس من اون گوی شیشه‌ای هستش که پولو میبینم که هر پولی توش از کجا به کجا رفته تو فضای رمز ارز. الان یه چیز دیگه هم بهش اضافه شد، تا پیش از این نمیدونستم که هر پول تو اون فضا متعلق به کیه، الان دیگه پولهایی که داره تو اون فضا میره هم میدونم متعلق به کیه. حالا بله، من شماره حسابای مربوط به ایرانیان رو تو بله اول میتونم جمع بکنم، آمریکا شماره حساب مربوط به اتباع خودش رو داره جمع میکنه، ولی اگه یه تامین مالی تروریست بزرگ اتفاق بیفته و پای اینترپول بیاد وسط، اینترپول میتونه از تجمیع این اطلاعات بیاد به یه جمع‌بندی برسه، واقعا انقدر فضا بیدر و پیکر باقی نمونه. حالا ما بیایم ببینیم بانک مرکزی خودمون اومده چیکار کرده. بانک مرکزی خودمون اومده توی بیانیه گفته که من به کیف پول کاری ندارم، توی ببخشید پیشنویس قوانین رمز ارزهایی که تو بهمن ماه سال گذشته منتشر کرد اومده گفته من به ولت کاری ندارم، مردم میتونن با ولت هر کاری خواستن برن انجام بدن. آقا یکی از گلوگاهایی که بعد میومدی کنترل میکردی ولت بودش. شما اگه میخوای رو بحث احراز هویت بیای کار بکنی، الفبای مبارزه با پولشویی اینه که میگه اول تو باید بشناسی که کی داره پولشویی میکنه که بعد بری ببینی جرمی اتفاق افتاده بری اون رو بر علیهش سو بکنی یا خیر. پس اومدیم ما اول خودمون رو کشیدیم کنار، گفتیم با فضای کیف پول کاری نداریم، فضای صرافی میمونه. فضای صرافی رو هم گفتیم طبق قانون عرض به حضور شما صرافی بانک مرکزی میره تو اون فضا. یعنی بانک مرکزی تو دو تا گلوگاهی که دست خودش بود اومده از خودش سلب مسئولیت کرده، فرستاده سمت جاهای دیگه. بعد اومده رمز ارزها رو تفکیک کرده، گفته که رمز ارزهای جهان روا، رمز ارزهای عرض به حضور داخلی، یه همچین چیزی، رمز ارزهای در مورد رمز ارزهای جهان روا از خودش کامل سلب مسئولیت کرده، در مورد رمز ارزهای داخلی هم اومده گفته که اگه بر پایه دارایی باشه میره ذیل سازمان بورس قرار میگیره، اگه بر پایه طلا یا ریال باشه میاد ذیل مقررات بانک مرکزی قرار میگیره، که توی آخرین صحبتی هم که خود بانک مرکزی یه جلسه در مورد مقررات گذاری رمز ارزها توی ماه گذشته برگزار شدش توی پژوهشگاه پولی بانکی، مدیران مربوطه به شفافه اومدن به صراحت به ما گفتن که اگه قرار توکنی توی حوزه حالا رمز ارزی تو حوزه ریال یا تو حوزه طلا انجام بشه، ما مخالف این قضیه هستیم. خب یعنی با این مصوبه، حالا این پیشنویس بانک مرکزی سرشار از تضاد هاست. چه تضاد توی حوزه ولت و اکسچنج، چه تضاد در حوزه رمز ارز جهان روا و داخلی، چه تضاد در حوزه نحوه برخورد با دارایی که آیا آخر سر سراغ بانک مرکزی باید بیایم، سراغ بازار سرمایه باید بریم. یعنی این تضادهای بسیار زیادی هست که توی این مصوبه به چشم میاد.
متشکرم آقای دکتر. ما این بحث رو ادامه میدیم با آقای دکتر کنانی، ولی الان آقای سرهنگ علی محمد رجبی از پلیس فتا رو پشت خط داریم. جناب سرهنگ صدای بنده رو دارید؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
من من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای فروزنده و همه مهمانان عزیزتون و شنوندگان رادیو گفتگو هستم خدمت.
خیلی متشکرم جناب سرنگ. نمیدونم از کی بحث ما رو دنبال میکردین. ما بحثای حالا تئوریک تری در مورد موضوع رمز ارزها و تهدیدها و فرصتهاش داشتیم. شما به عنوان بالاخره فردی که درگیر جرائم واقعی توی حوزه دیجیتال هستین و احیانا رمز ارزها، میخوام از خدمت شما سوالی رو در مورد اتفاقاتی که بالاخره توی کشور ممکنه در این خصوص افتاده باشه بپرسم. شما به عنوان پلیس فتا آیا با چالش‌های در مورد رمز ارزها و احیانا جرایمی که از طریق اینها اتفاق افتاده مواجه بودین، موارد و نمونه های وجود داشته و آیا برای حل و فصل این چالش‌ها براتون موفقیت آمیز بوده یا نه؟
بله خدمتتون عرض کنم. من الان تون صحبت دوستان عزیزم از قبل داشتم میشنیدم. یک روکردی که الان مالا متاسفانه توی کشور وجود داره در حوزه رمزها اینه که هنوز ما خیلی از مقررات و حتی جنس نوع ارز رمز و اینکه حالا یه کالاس یا پول، حتی قوانین مالیاتیش و خیلی موضوعات این شکلی رو متاسفانه توی کشور هنوز نتونستیم برایش تصمیم گیری بکنیم. مثلا همین نکته خیلی مهم و گلوگاه خیلی مهمی که همون KYC ها هست و مدل های مختلف KYC از قبیل روش های بیومتریک و حالا روش های دیگه که این کارا رو توش میتونه انجام بدن، اون بحث احراز هویت و ما قوانینی که رو حوزه صرافی ها و خدمات آنلاینی که صرافی ها ارائه میدن هنوز دوستاز خیلی شفاف نداریم. این عدم شفافیت ها، این عدم خلأ های قانونی که تو این حوزه وجود دارن، به علاوه این که خب دوستان تو صحبتشون اشاره کردن ما نمونه های خیلی متعددی داریم از این که صرافی هایی که رو حوزه بلاکچین رمز ارزها فعالیت میکردن تحریم شدن. ما حتی از کشورهای مختلف دنیا نمونه هایی وجود داره که والت ها به صورت سازمان یافته هک شدن، سرقت شدن، پولهای خیلی زیادی جابجا شده. اینها موضوعات بزرگی هست و مهمی هست که باید بهش توجه بشه. ما یادمون نرفته که ما تو سال 96 به خاطر چالش مؤسسات مالی غیر مجاز و اون زمان که مردم یه دفعه سرمایه هاشون از دست دادن، بحرانهای اجتماعی خیلی زیادی تو کشور داشتیم. ما همین الان وقتی که میبینیم تو معروفترین حالا پول مجازی دنیا که بیت کوین هست، نوسان‌های خیلی شدید از 17000 دلار میاد مثلا تا نزدیک 6000 تا بعد دوباره میره بالا و نوسان قیمت خیلی زیادی داره و این نوسان‌ها بعضی وقتا ممکنه سرمایه‌های خیلی از مردم عادی رو از بین ببره و خیلی‌ها که دانش کافی تو این حوزه ندارن میان سرمایه گذاری کنن و اینا چالش‌های امنیت ملی به وجود بیاره. من خواهش می‌کنم دوستان حتماً به این موضوعات توجه بکنن، یعنی اینکه ما وارد حوزه ارز رمزها بشیم صرف نظر از اینکه حالا این ارز رمزها چه فواید و مقاصدی برای کشور داره و چه معایبی داره، ما به هر حال باید بحث آمادگی حضور این حوزه رو داشته باشیم. ما در عنوان پلیس فتا واقعا مخالف این موضوعیم که بدونین آمادگی ها وارد این حوزه بشیم. ما تو کشور هنوز ساخته احراز هویت نداریم متاسفانه. ما احراز هویت آنلاین و دیجیتالی رو نمیتونیم به صورت خیلی منظم توی کشور پیاده سازی کنیم و قوانینی نشو و زیرساختاش متاسفانه نداریم. ما مشکلات خیلی متعددی داریم برای رسیدگی به جرائم توی این حوزه. حالا این شما فرض برین رو بیارید که قرار بشه مجرمینی که توی این حوزه فعالیت میکنن بیان از این پول هم استفاده کنن و اینها گسترده بشه. شما میتونید بیش از 60% جرائمی که الان ما توی کشور داریم در حوزه جرائم سایبری، جرائمی که در حوزه مالی انجام میشه، اما اقسام برداشت های غیر مجاز، کلاهبرداری هایی که از این حوزه انجام میشه، خب نگاه کنید اگر اینها بیاد به سمت پول های مجازی و رمز ارزها و ما بی محابا شروع کنیم برای فواید خیلی، حالا من نمیخوام حوزه اقتصادیش رو صحبت کنم به خاطر حالا فوایدی که داره، حتی این فواید باید واقعا اندازه‌گیری بشه از نظر حوزه‌های اقتصادی کلان کشور و فواید و محاسنش ارزیابی بشه. یعنی واقعا باید بیم رو عدد اینا رو بیایم محاسبه کنیم، حتی با برفرض این که محاسن قابل توجهی هم وجود داشته باشه، آیا ما میتونیم امنیت ملیمون رو فدای محاسنی بکنیم که هنوز اندازه‌گیری نشده؟ من واقعا خواهش میکنم که به این موضوع به صورت علمی توجه بشه. یعنی ما فقط به موضوعات از نگاه این که خب حالا چند تا از کشورهای دنیا یه سری از این کارها رو انجام دادن، ما شرایط کشورها ما شرایط خیلی از کشورهای دنیا فرق داره. ما الان در تروریسم اقتصادی قرار داره کشورمون، شما در کمتر که یا هیچ کشوری از دنیا رو سراغ ندارید که سیستم پولی رمادی غرب آماده باشه و تمام ابزارهاشو به کار برده باشه برای اینکه بتونه گردش‌های مالی ما رو زیر سوال ببره و اینا رو شناسایی کنه و افراد تحریم کنه، دارایی‌هامون رو بلوکه بکنه. از ما یه خود شرایطمون با بقیه کشورها فرق داره، اون سر معادلات رو باید بومی کنیم و متناسب با شرایط امروز خودمون این تصمیم گیری ها رو انجام بدیم. ولی در حوزه عمومی و اون چیزی که به جرائم و مردم برمیگرده، بله ما نمونه‌های متعددی متأسفانه داریم. ما الان به خاطر اینکه کاربرهایی که به سمت استفاده از رمزها میان و بحث سرمایه‌گذاری هایی که حالا پیش خودشون فرض میکنن که خب بستر خوبی برای سرمایه‌گذاری وارد میشن، به خاطر عدم تخصص، به خاطر آشنا نبودن با محیط، حتی خیلی هاشون از اصول اولیه داشتن یک ارز رمز هم آگاهی ندارن. نمونه هایی بوده رفتن صرافی پولشون رو تبدیل کردن، ریالشون رو تبدیل کردن به ارز رمزها، کیف پولی تحویل گرفتن، اون کسی که تو صرافی یا اون واسطی که این خدمات رو بهشون داده خب کیف پول و رمز کیف پول رو پیش خودش نگه داشته و بعد اومده با این حساب تراکنش انجام داده و اون فرض بدیم که واقعا خبردار باشه که خب الان این پولش کجاست، چجوری مصرف شده. وقتی خبردار شده که خب داراییش از دست رفته. ما نمونه هایی داشتیم که جلب سرمایه کردن، یعنی اومدن در قالب این که خب بیا سرمایه گذاری کنیم تو حوزه پولهای مجازی، پولهایی را از مردم گرفتم و عملا پولی تحمیل نشده و کلاهبرداری هایی در این قالب اتفاق افتاده. موضوع پولشویی و تبدیل پولهایی که منشأ مجرمانه داره، ما تو پلیس باش با چالش مواجهیم. خیلی از سایت های قمار شرط‌بندی میان از این روش استفاده میکنن. خیلی از کسایی که با روش‌های مختلف پول‌هایی رو که از مردم سرقت می‌کنن میان بلافاصله تبدیلش می‌کنن به این پول‌ها و از این طریق پولشویی می‌کنن و منشأ و مسیر پول‌هاشون رو مخفی می‌کنن و این کار رسیدگی به جرائم رو بسیار سخت می‌کنه. ما نمونه‌هایی داشتیم که حالا با روش‌های مختلف ارز رمز کاربرا سرقت رفته، حالا با روش‌های مهندسی اجتماعی، حالا مهندسی بعضی وقتا واسطه هم بدافزارهایی که حالا استفاده شده و واسطه هدفمند این جرایم انجام شده. اینها نمونه‌هایی بوده در کنار نمونه‌هایی که حالا دوستان تو صحبتشون گفتن، بحث مثل بازارهای سیلک رود و حالا بازارهای زیرزمینی جرایم که با استفاده از ارز رمزها بوده که اینا هم چالش های بین المللی بوده، اینترپول جهانی و کشورهای مختلف ها درگیر بودن و هم توی کشور هم متاسفانه نمونه های ازش بوده و پلیس اونها درگیری پیدا کرده.
متشکرم جناب سهرنگ. آیه دکتر کنانی، آیه دکتر تهرانی، انتقادات جدی در مورد اون بخشنامه بانک مرکزی در مورد رمز ارزها داشتن و نوع مواجهه بانک مرکزی با رمز ارزها. من خودم صحبت میکردم با یکی از مدیران بانک مرکزی و همونجور که آقای رجبی گفتن، بسیار از به رسمیت شناختن رمز ارزها بانک مرکزی وحشت داره، از جهت اینکه حس میکنه اگر که به رسمیت شناخت و هر اتفاقی در مورد رمز ارزها افتاد، اتفاقی که باعث ضرر و زیان گسترده مردم شد، این به رسمیت شناختن مشابه اتفاقی برای مؤسسات مالی و اعتباری افتاد، مسئولیتش به عهده بانک مرکزی خواهد افتاد و بانک مرکزی حاضر نیست همچین مسئولیت رو دیگه بپذیره، با توجه به اینکه بالاخره ما شاهد اون تجمعات بودیم، شیشه ها اومد پایین و اتفاقات از این دست. این یه وجه موضوع، منتها این وجهی که حالا میشه راجبش بحث کرد، اون اینکه این وحشت وحشت مشروعی هست یا نه، اما به طور کلی به نظر شما این که بانک مرکزی مبادلات رمز ارز رو محدود کرد، این و به این صورت حالا بخشنامه به این صورت صادر کرد، این کاریه که کمک میکنه به مواجهه صحیح ما با موضوع رمز ارزها یا نه؟
بله ببینید، من اگر اجازه بدید چون حیفم میاد دسته نکته دارم در جمع صحبت دوستان، البته در حاشیه صحبت دوستان میگنجه، بیشتر دقیق‌تر عرض بکنم و بعد رو هم به طور مستقی جواب بدم. ببینید چون همکار بزرگوارم آقای دکتر که فامیلیشون هم فراموش کردم ببخشید، به درستی جامعه دکتر خسروی اشاره کردن، اشارات خیلی دقیق، یعنی من انصافا در برنامه زندهش من ازشون به زمین خودم تشکر میکنم که احساس کردم که این اخلاق حرفه‌ای در گویندگی در ارائه نطق وجود داریم، واقعا صمیم قلبم خوشحال شدم و استفاده کردم. یه نکته عرض کنم به صحبتهایشون اضافه بشه و اونم این که ببینید الان من اطلاعات 48 ساعت اخیره حوزه بیت کوین رو به شما اطلاع میدم. یکی از استعدادها و قابلیت‌ها و پتانسیل‌هایی که داره، چون دوست بزرگوارم آقای دکتر تهرانی اشاره کردن که ما میتونیم در مبدا در بحث مقابله با پولشویی یک حالت فیلتری، یک گزاره، یک اهرمی رو ایجاد بکنیم که بتونیم با شناسایی جلوگیری بکنیم. در مواجهه این دوتا نکته این رو عرض کنم که الان از خریدهای به اصطلاح کردیت یا همون اعتبار بیت کوین به صورت مالتی پوینت داره صحبت میشه، یعنی تو این 48 ساعت اخیر این گفتمان الان طرح شده که اگر شاید سرچ بکنیم به راحتی خودش داشته باشیم اونم به چه منظوری. به این صورت که همزمان مثلا تا دیروز اگر فرد می اومد واحدهای بیت کوین رو خریداری میکرد، الان گروه بتونه 20 نفر با سرمایه مجهول و نامشخص، یعنی مثل این مونه که یه سکه فرضاً به 5 نفر فروخته میشه، یک سرمایه اشتراکی مجهول برای ناظران، مشخص برای دارندگان، اونم به در پنل‌های حضوری خصوصی بعداً رصد میشه. اومدن به این فکری که آقای دکتر در ذهن دارن که ما بتونیم در مبدا سرمایه رو شناسایی کنیم، به این خوب اندیشیدن، به این فکر کردن که اگر ما خواستیم پولشویی رو به قول معروف انجام بدیم، ممکنه به لحاظ فنی به این دانش برسه این کشور مبدا معارض ما. بنابراین ما اومدیم چیکار کردیم؟ اومدن دارندگی اشتراکی رو الان دارن مطرح میکنن در این فضا که شما الان نمیدونید که به قول معروف سرمایه گذار شما با هر چه قدم اطلاعاتش رو داشته باشید، اون توافقای حضوری داره که آقا ما مثلا این واحد به اصطلاح در این سرمایه خریدار شده شریکیم، شما نمیدونید به طور اینی این رو تشخیص بدید مگر بگیرو به بندهای سنتی را بیفته، 4 نفر رو بازداشت کنید که اون موقع به دست شما بیاد که این به اصطلاح دارایی اشتراکی اینها به چه میدارست. یعنی میخوام عرض بکنم اگر ما به پایان فناوری هم مجهز باشیم، محال ممکنه استعداد تلاش برای پولشویی در بستر رمزارزها رو مهار کنیم، یعنی به نظر من یک امر محال مطلق است، چون تز و آنتی تز با هم خلق شدن، یعنی به این حرفی که آقای دکتر در ذهن دارن رسیده شده و الان هم دیگه میگم رسانه‌ای هم حتی الان شده، چون کشورهای پیشرو، من چون صحبت داشتم با همکاران، کشور روسیه در ساعات گذشته رسما موضع عدمی گرفت به قول معروف راجع به این موضوع که اساسا ما
عدمی مطلق، یعنی
در حد حتی بایکوت کردن. من اگر نکته ای هست
آقای دکتر، دو تا مسئله. اولا اینکه این سوال هست که آیا الان حجم پولشویی دنیا بیشتر روی دلار و یورو یا بیشتر روی رمزارز است؟ که قطعا دلار یورو، یعنی انقدر پولشویی
دلار یورو هم بیشتر از رمزارز است، نسبتش رو
خب برعکس، یعنی اصلا برای پولشویی کل دو مال رمزارز ها نمیره، این هست. ولی آیا این سوال میخوام بپرسم، این که پولشویی اتفاق میفته تو ایران با رمزارزها که حالا آمارش باید یه خود بهتر مشخص بشه، آیا این بابت اینه که بانک مرکزی حمایت و نظارت و این داستانا رو نداشته، یا یعنی اینکه راه راحتی رو انتخاب کرده گفته ممنوعه به خاطر اینکه خودش از صحنه بکشه بیرون؟ خب این دومین مسئله. سوم مسئله اینه که ببخشید، ما چیزی که بنده خودم در مزایا و فرصت‌ها تحت گفتم این بود که بیشتر برای قانون‌گذار که آقا قانون‌گذار اگر تو بتونی یه کانال ایجاد بکنی که مثلا برای خرده فروشی بین‌المللی بتونیم بحث رمزارزها رو داشته باشیم، خودت هم تحت نظارت و کنترل خودت باشه، یه فرصتیه که ما زیر جدایی از تحریم‌های آمریکا، چه بس اصلا بخوایم بگیم که بیت کوین انتهای آمال که بیت کوین نیست، یعنی قسم نمی‌خوام که بیت کوین خیلی عالیه، چه بس با یه رمزارز دیگه روی پلتفرم دیگه. ببین من گفتم خیلی ساختارشون فرق می‌کنه، مثلا رمزارز یوتا مثلا برای اینترنت اشیا برای توسعه اونه، یا مثلا رمزارزهای دیگه‌ای هستن که اصلا توی فضای دیگه میان، یعنی نمیشه با یه چوب همشون رو زد. دومین مسئله، بله با شرایط فعلی ایران اصلا بالاخره ما شنونده های ما مردمن، مردم باید بدونن اصلا همین موضوع مهم که بانک مرکزی در موردش یا قانون نداره یا قانونش ممنوع کننده است کاملا ریسکیه. یعنی چه بسا ما رو اگر من رمز ارز داشته باشم به عنوان تروریست بانک مرکزی ما بگیره و زندان بکنه. در مورد ماینینگ هم همینه، چون صنعت رمز ارز فقط به چیزش نیست، یعنی خرید فروشش نیست، یعنی اگر مبادلات رو فقط در نظر بگیریم که سفته بازیه، یه کار کثیف اقتصادیه در اصل. اگر که بیایم ببینیم که می‌خوایم به من، یعنی اگه ما می‌خوایم برای مخاطبان مثلا پژوهشگرمون که آقا برید راه حلی پیدا بکنید، بله راه حل باید پیدا بکنیم، ولی اگر بخوایم مردم توصیه بکنیم قطعاً تو این شرایط فعلی نه سرمایه‌گذاری در حوزه رمز ارز نه در حوزه ماینینگ هیچ به هیچ عنوان توصیه نمیشه. ببینید حداقل موضوع اینه که کشور ایران قوانین سفت و سختی برای ممنوعیت این داستان داره. پس پول ما چون سرمایه ماست، یعنی حاصل مثلا یه مثلا 30 سال کار کردیم 50 سال کار کردیم، خب این پولو بیایم این... نه این این فضا اصلا توصیه نمیشه. من فکر می‌کنم کارشناس دیگه هم همین حوزه رو دارن، ولی این که ما در مورد کاربردهای بلاکچین، در مورد اینکه اصلا ما ببینید یه جمع کارشناسی باید یه پیشنهادی هم برای دولت برای داست این که ممنوع کردن راحت ترین کاره. یعنی من میگم آقا ممنوعه چون میخوام هیچ چیز نکنم، یعنی مسئولیتی نداشته باشم. تو خودتون گفتین آیه جان سرهنگ گفتن وقتی میخوام ممنوع میکنم راحت ترین راهه. اگر که به مردم بخوایم توصیه بکنیم قطعاً ورود بهش با قوانین ایران بسیار خطرناکه و اصلا از لحاظ شرعی هم که نگاه میکنیم با جون مراجع هم وضعیت فعلی رو میبینن، این داستانی میبینن بیشتر مراجع نظر منفی دارن نسبت به این موضوع. ولی اگر در مورد مزایای بلاکچین، مزایای رمزارزها میخوایم صحبت بکنیم، قطعا جای پژوهشی داره، جایی داره که ما امروز من برای هر جایی که مثلا بعضی از کشورها اومدن روی برای ورود فرودگاه، یعنی ورود فرودگاهی یا ورود کالا به اون کشور، یعنی گمرک اومدن رو بلاکچین آوردن. مثلا بعضی که یه کشوری هست که روند گمرکی میانگین 30 روز بوده الان شده 5 ثانیه با قراردادهای هوشمند اسمارت کانترکت ها. یا مثلا همین این سازمان من می‌خواستم بیام حدودا مثلا چند دقیقه طول کشید تا من وریفای یعنی تایید بشه که من این شخص هستم و بیام یا نیام، همین داستان میتونه رو بلاکچین بیاد. یا اگر که بگیم دولت ها دارن با پولی که خودشون بهش اعتبار میدن کشورشون رو اداره میکنن، یعنی به عنوان مالیات اینو قبول میکنن و کالای عمومی میدن، یعنی همین داستان اقتصادی. اگر اینو نگاه بکنیم میگیم که خب رمزارزها و دنیای توکنایز میتونه مسائلمون رو مثل محیط زیست، مثل سلامت و چیزهای دیگر رو مدیریت بکنه. اگر جنبه توصیه‌ای هست به جنبه این قسمتشه، نه به جنبه سرمایه‌گذاری. اینو در نظر داشته باشید.
امکان هست ادامه بدم؟
بله حتما.
زنده باشید. من متشکرم دوست عزیز از صحبت‌های شما. اما به رسم عادت اگر اجازه بدید من دو سه تا مقدمه خودم اون گزاره‌ها رو بگم و در صورت امکان و توان به نکته‌ای هم که شما اشاره کردید سعی می‌کنم استثنا می‌کنم سوال باشه. به نظرم تفسیر بر ماده است که من روی نگارش متن ماده مشکل دارم. ببینید مسئله دومی که می‌خوام عرض بکنم، چون باز مفقودمون البته اینم بگم که ما از مزار به اصطلاح رمز ارزاد با مجموع صحبت‌های دوستان به نظرم یک از هزار گفتیم فعلا، یعنی هنوز اصلا بحث موردیشو نکردم، چون من انتظار بیشتری از اینا به سرنگ مدوب برنامه داشتم که به واقعیت‌ها اشاره بکنه، چون والا من دو سه مورد عینی‌تر اشاره می‌کنم که من انتظار از ایشون داشتم اشاره بکنه که اشاره نشد. ببینید الان یکی از استعدادهای منفی رمز ارزا همین امکان آنلاین تغییر، یعنی تغییرپذیری به اصطلاح این داده هست، یعنی این فضا است که به تعبیر ما می‌تونیم لازمه بگیم امکان جعل آنلاین رو داره، یعنی در کم کسری از ثانیه این استعداد و این امکان رو داره و شاید به لحاظ مثلا ادبیات سایبری واژه‌ی هک شدن رو به کار می‌برن که من این واژه رو درست نمی‌بینم، چون هک به انگار سالس در حق مثلا من و شما این کار انجام بده، در حالی که خود دارندگان و کاربران، چون الان اگر دقت بکنید فلسفه بعضی از این رمزارزا برای مبناش گرفته که مطلقا واسطه‌گری نظام بانکی کنار بره و اون به اصطلاح محورها یا او یه سری ما به هر حال واسطه‌ها رو در فاز رمزارزا داریم، چون من باز انتظار دارم دوستان فنیمون هم اینو اشاره بکنن که فلسفه دولت ستیزی، سلطه ستیزی قانونی و به تعبیری حظ اون واسطه ها در عملیات بانکی که با شعار یا ادعای سرعت افزایی، این یک واسطه جایگزین دیگه ای داره که این واسطه جایگزین سود حتی به جیب خواهد زد، یعنی در فاز همین رمزارزها علل اطلاق
جعل،
یعنی
رو یه خود بیشتر توضیح میدی دکتر
جانم،
جعلی که اشاره فرمودی رو بیشتر توضیح میدی من منظورتون متوجه بشم.
ببینید پس ما الان انتظار داریم گفته بشه. یعنی الان یکی از مسائلیه که بله یک رمزارزی خلق شده با هویت کاملا مکتوم، یعنی که تعمد هم دارن که این اطلاعات هویتی و این مسائل شناسایی نشه، از طراحان گرفته تا به نحوه و اون کیفیت و به اصطلاح دیسیپلین ناظر بر تراکنش های مالی. خب این ناشناختگی مبانی توجیه خاصی داره برای این بر